أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من غير وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا بل له أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ترسیمی که قرآن کریم از یوسف صدیق سلام الله علیه دارد این است که او در مسائل عبادی و الهی جزء عباد مخلص است که خدا سبحانه فرمود انه من عباد المخلصین. چه اینکه فرمود کذالکه نصف فعنه سوء و الفحشا، یعنی هر بدی و زشتی را ما از او منصرف کردیم، نه او را از بدی منصرف کرده باشیم. این صبغه الهی داشتن یوسف سلام الله علیه. اما چهره مردمی او را که قرآن ترسیم میکنه به عنوان خیر المنزلین ترسیم میکنه. پس هم او نسبت به خدای سبحان عبد صالح است، هم نسبت به بندگان خدا یک مسئول صالح. اگر چنین است نسبت سرقت به تهمت سرقت به اون غافله نه از خود یوسف سلام الله علیه بود بالمباشره، نه به دستور اون حضرت بود تسبیبا، فقط یک نفر اعلان کرد که شما سارقید. ما هیچ دلیلی از ظاهر آیه نداریم که اون اعلان کننده خود یوسف سلام الله علیه بود یا به دستور مستقیم اون حضرت بود. اون چرا که ما از قرآن درباره اون حضرت داریم این است که او نسبت به ذات اقدس اله در امور عبادی از مخلصین بود یک، و نصر فعنه سوء و الفحشا بود دو، و در امور مردمی هم خیر المنزلین بود سه. کسی که خدای سبحان نسبت به او این همه صحه میگذارد، این نه تسبیبا نه مباشرتا کسی رو متهم نمی کن. بنابراین اون گوینده یه امر طبیعی را گفته است. خب مسئول توزیع کالا اگر یک پیمانه گرانبهایی را گم بکند و در همین قافله هم گم شده باشد، قبل از اینکه اینا حرکت بکنن این پیمانه بود، با این پیمانه ظرف‌های اینها رو پر کرد، همین که اینا حرکت کردن این پیمانه گم شد. این امر طبیعی است که بگوید شما گرفتی. مطلب دوم آن است که برخی از مفسران احتمال دادن که این ایتها العیر انکم لسارقون صبغه انشا داشته باشد نه اخبار، یعنی آیا شما گرفتی. اگر این باشد که تهمت نیست و اسناد نیست، دروغم نیست، برای اینکه کذب و صدق مال خبر است نه مال انشاء. اما اون چیزی که در بعضی از تفاسیر اهل سنت و همچنین شیعه آمده است که این یا ایت هل این قصارقون ناظر به آن است که شما ای غافله، شما قبلا برادرتون یوسف را به سرقت رو بودید، شما دروغ میگویید، شما به اسناد این که رو گرب او را رو بود خبر دروغی رو منتشر کردی. این ها در بعضی از تفاسیر هست، اما نه روایات معتبر اینا رو تأیید می کنن و نه محاوره خود قرآن حامی این برداشته است. برای اینکه اینا گفتن ایت هر ایر انکم لسارقون، فوراً اونها برگشتن گفتن شما چی گم کردی؟ گفتن ما پیمانه ملک گم کردی. خب اگر ایت هر ایر انکم لسارقون یعنی شما برادرتون یوسف رو در 25 سال قبل دزدیدی، اون وقت اینا بر میگردن بگن شما چی گم کردی؟ میگن ما پیمان رو گم کردیم. این صدر و ساقه حرف با هم هماهنگ نیست. بنابراین همین ظاهر آیه که امر طبیعی است تفسیر بشود به جایی هم برخورد نمی کنه. برای اینکه ما اگر تردید داشته باشیم که این مؤذن یعنی این اعلان کننده نه تنها اعلام کننده است بلکه اعلان کننده است، اذان است، یعنی اعلان است نه اعلام، چون اذان است اعلان است و علنی کردن است، این معلوم نیست که از طرف حضرت گفته باشد، این امر طبیعی است. خب اگر ما اون شواهد فراوانی را داریم که قرآن کریم یوسف صدیق را هم چهره الهیش را هم چهره مردمیش را اینقدر زیبا ترسیم کرده است، وجهی ندارد که بگوییم این آیت هر عید به یوسف سلام الله مستند است تسبیبا یا مباشرتا، و اگر بگوییم خود اون مسئول توزیع این حرف را زده است این امر طبیعی است، و اگر بگوییم انکم لسارقون یعنی 25 سال قبل یوسف دزدیدید غیر طبیعی است، یعنی که اونا برگشتن گفتن شما چی گم کردید؟ گفتن ما پیمان رو گم کردیم. سارقون یعنی شما 25 سال قبل یوسف دزدیدید. بعد فورا این نفقد سواء الملک، اینا صدر و ذیل با هم هماهنگ نمیشه. در نحوه گفتن فرق میکنه البته، تا گوینده چی رو بگن دزدیدی یه وقتا اینجور است یعنی انشاست، منطقه تعبیر ادبی نیست، باید نرمتر باشد، ولی خبر نیست، اسناد نیست. گرفتی یه وقت اصلا میکنن گرفتی، وقتی باید گرفتی خبره، وقتی باید گرفتی انشاست. گاهی با آهنگ معلوم میشد خبر است یا انشا، گاهی با اون حرف مشخص میشود. اینه که میگن گفتار خیلی روشنتر از نوشتار اثر دارد و محضر از هر دو اثرش بیشتر است، برای اینکه رفتار و گفتار خود اون گوینده یه جوره، با چه لحنی گفته است، اون لحن درشت و نرم که تو نوشتار نمی آید، که بعد اون جمله می آید، اما این جمله را با عصبانیت گفته است یا با طنز گفته است یا با لبخند گفته است که تو نوشته نمی آید. که اون آثاری که محضر دارد هرگز مکتب و نوشته ندارد. به هر تقدیر خود گفتار هم چند جور است. اینه که امام راضی از برخی اهل تحصیل نقل میکند که این احتمال انشا بعید نیست، سرش آن است که اون مؤذن یعنی اعلان کننده گرفتی دزدیدی، خب این انشاست، این تهمت نیست، منتها تعبیر ادبی لطیفی نیست، ولی گرفتی خب این اسناد دیگه. نه استفهام که نیست، گرفتی؟ خب میگن نه. اونا میگن شما چی گم کردی؟ میگن ما سباع ملک گم کردی. نشانه این که این حرف حرف رقیقه است این است که ولی من جا بهی امرو بعیرن و انا بهی زهیم، حرف همون مؤذن است نه حرف اصلی یوسف، چون اینجا از سخن اصلی یوسف مطلبی به ما نیامده که بگیم اصلی یوسف رو فرموده. بله منتها بین خبر و انشا فرق است. بگن گرفتی این اسناد بار منفی، گرفتی این انشاست، انشا اسناد نیست، منظور تعبیرش لطیف و ادبی نیست، باید طرز دیگه تعبیر کنه، ولی اسناد نیست، خبر نیست، نه صدق است نه کذب. نشان این رقیق بودن حرف اینه که خود همون مؤذن و اعلان کننده یا ایت هلکم به سارقون او ظاهرن گفته است ولی من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، نه است یوسف، چون است یوسف در این آیه سخنی از نام مبارکش نیامده. همین شخص گفت ای کسی این سوا را بیاره ما اینقدر جالبش بدیم، خب معلوم میشه او جذب به سرقت ندارد، اگه جذب به سرقت نداشت اسناد سارق هم به کسی نخواهد بود، یه مال مسروق را اگر سارق پیدا کنه حق جاله داره، اون مال گم شده است که اگه کسی پیدا کرد حق جاله داره، وگرنه مال باخته که به مال برنده نمیگه اگه پیدا کردی آوردی من بهت اینقدر میدم. که این نشانه آن است که جریان سرقت بر اینها مقصود نبود. نه بالاخره اگر بنا شد کسی اشتباهاً بگیره همین شمایید، برای که دیگری که نبود، نوبت شما بود. قبلا دیگران آمدن بارشون رو توضیح کردن رفتن، نوبت به شما که رسید. این پیمانه بود، ما با این پیمانه باراتون رو پر کردیم، هم که شما را افتادید پیمانه گم شد. پس انکام به سارقو، یعنی البته به صورت انشاء، اما از این که میگد دل من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم و این که خود همین اعلان کننده است، معلوم می شود این نه به سرقت قصد داشت نه به صورت قصد، این سرقت را ایرو غافله اسناد داد. بله من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، من شخصا مخدارم، من بالاخره مجده شمیدم یا جعاله شمیدم و ماننده. بعد اونها هم گفتن به اینکه خب ما سابقه من معلومه، لاحقه من معلومه، الان هم که وارد این مز شدیم با دیگران فرق داشتیم، ما دهن همه این شطرها و اسبارا بستیم که مبادا به یک جایی اینا دهن درازی بکنن. و اون چرا هم که قبلا در رحل ما برگردوندن سرمایه ها ما رو دادن، ما همه اونها رو برگردوندیم که نکنه اشتباه باشه. پدر ما اینچنین دستور داد که این رد بزاعتنا ردت ارینا، ما همه اون اموال رو برگردوندیم. این دوتا شاهد عادل ما داریم، هم بستن دهن این اسلامو، هم برگردودن اون اموالمو که بیش از این سوا میارزی. این سوا ملک را همونطوری که فخر رازی نمیکنن و یکی را استبعاد میکنن و یکی را میگد هول اغرب، اینه که این سقایه بود با او آب میخوردن و سوا هم بود، پیمانم بود، اما با پیمانه که کیل میکنن دو یک ظرف بزرگ است، ایسی آب نمیخوره که. سوا ملک بود اما سقایه ملک نبود، سقایه درباری هم نبود، سقایه دواب بود. این حیواناتی که تو دستگاهشو بودن، تو حیات بودن، این حیوانات را با این ظرف بزرگ آب میدادن و همون را کردن پیمانه که سقایه بودن به ملک اسناد داده نشد، نگفتن سقایه تو الملک است، اما سوا به ملک اسناد داده شد، گفتن این پیمانه ملک است، یعنی مال اوست که او دستور میداد با این توضیح بکنیم. وسیله آبخوری حیوانات در منزل حیات هم شد، تو دربار هم بود. این ایشون میگه هول اغرب. فخرازی نقل کرد تو کتاباشی هم هست، اون مکلل به ذهب بود، مکلل به فضه بود، جواهر ریشون بود، اینا رو هم فخرازی نقل کرد، هم مفسران دیگه. و گاهی هم ممکن است یه چیزی اثر باستانی باشه که چون مال ملک هست میارزد، ولی این رو قیمتی دانستن. یا مکلل به ذهب و فضه هست که هم در تفاسیر شیعه هست هم در تفاسیر سنی، یعنی چون مال ملک هست از اون جهت ارزشمند. به دستور خود هست یوسف سلام الله علیه گذاشتن، اما همون حضرتی که مشاور خاص دارد، معین خاص دارد، محرم اسرار دارد که پولها یورها را در مرحله قبل تو رحلهای اونا گذاشته و کسی با خبر نبود، فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، همون امین رازدار مشابه او یا همون او به دستور هست یوسف این سوا رو گذاشته تو رحل برادرش، دیگران با خبر نبودن که. اونها یه امر طبیعی است بگن ما گم کردیم. بعد هم به اطلاع وجود مبارک یوسف سلام الله رسید، تصویب یعنی حضرت دستور بدهد که شما اعلان کنید. در اعلان تصویب نبود، در گذاشتن رحل تصویب بود، یعنی سوا را که گذاشته، اون پیمانه را که گذاشته در رحل اخی، این تصویب بود. اما اونجا اعلان زدن و جار زدن که شما سارقید یا آیا سرقت کردید، او دیگه کار حضرت نبود، لا به مباشره و لا به تصویب. اون یه امر طبیعی است وقتی مسئول توزیع کالا ببینی پیمانه ارزشمندی تا حال بود حالا نیست، خب بگه شما بردید دیگه، این امر طبیعی است. این بیچاره مجرم هم نیست، برای اینکه امر طبیعی است، قدم به قدم هم تنزل کرده. برای اولین بار آدم وقتی ببینی پیمانه ارزشمندی گم شده، همینا را افتادن دیگه ندارن، اون تعبیر تنده داره، بعد نرم شده و نرمتر شده. به هستی یوسف سلام الله اسناد ندارد. تا اینجاش که مقدمات بود، تعبیرات تندی به کار رفت، انکم لسارقون بود، این هاش به حضرت یوسف سلام الله علیه بر نمیگرده. از اون بعد دیگه قصه است و عدل و درسته. بالاخره به عرض هستی یوسف رسوندن که این پیمانو گم شده بود، بررسی کردین تو رهد یکی از اینا رافتین، یعنی تکلیف چی؟ از این به بعد اون کار سری حالا میخواد ظهور کنه. نه اذان اعلان است، شما تو کتاب فقهی خوندید ما یه اذان اعلانی داریم یه اذان صلاتی. برای نماز یه اذان صلاتی است یه اقامه، اما برای وقت ظهر اعلان است نه اعلام. علنی بگید که الان ظهره، اونی که تو مأذنه ها میگن اذان اعلانی است، یعنی به طور علن بگویی تا هم بفهمن وقت نمازه. اونی که برای نماز است اذان و صلات است و شرایط خاص عبادی رو دارد، قبله باید باشد، طهارت باید باشد و مانند دار. اما اذان اعلانی که رو مأذن است چیز دیگه است. این اذان نون من الله و رسوله الی الناس یا اعلان است، به طور علن بگید ان الله بری و من المشرکین و رسوله، نه اعلام بکنید رو آهسته. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا للنفس في الارض، شما که سوابق مال دارید و بار اول مشخص شد بار دوم مشخص شد، دعا کن ناصاری. چون آخر اون کسی که بارای نهایی رو میبنده یه مأمور سری از هست طرف یس یوسف است، مثل همون کسی که بار اول هنگامی که این قافله حرکت میکردن همه پولها را یواشکی گذاشته تو این رهنها به کسی نفهمید، توده مردم که نفهمیدن. اون کسی که آخرین بار تفتیش میکنه دستور میده میبنده دیگری است. اونا که تحویل میدن پیمان رو میریزن و ظرف رو پر میکنن نوع کارگران مبتدی یا متوسطن، اونا که سرب و مهر میکنن دو اجازه خروج میدن دیگرانن. به همون دلیل که در نوبت قبل تمام پولها را آرام در تمام این 10 بار گذاشتن هیچی نفهمی، وقتی رفتن فلسطین لما فتح و متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، الانم یه پیمانه رو یواشکی گذاشتن کسی نفهمید. خب چطور اون 10 دارو که پارسال بود هیچ که نفهمید، این یکی را امسال کسی نفهمید دیگه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض و ما كنا سارقين. مسئولان دستگاه هستی یوسف سلام الله علیه به برادران یوسف به این قافله گفتن که خب حالا یه امر مشکوکی است، ما یه چیزی رو گم کردیم، شما میگیم ما سارق نیستیم، بسیار خب ما جستجو میکنیم، اگر تو رحل شما پیدا شد چه کنیم؟ از این به بعد معلوم بشه که به راهنمایی هستی یوسف سلام الله علیه بود، برای اینکه اونها اگر این راهنمایی نبود برابر قانون رسمی مصر عمل میکردن، خود اون شخصی بودن زندان یا شلاق میزدن یا برابر جزای نقدی میگرفتن، وجوهی که برای مه قانون مصر بود. از این به بعد این محاوره و سوال جواب معلوم شه به دستور خود هستی یوسف بود، که چون به اطلاع حضرت رسول که ما گم شدیم خب حالا باران رو بگردید، این یه کار عادی است، این مشروع هم هست. بعد هم از اونا سوال بکنی شما چگونه کسی متاعی در کالای او پیدا شد مثلا متهم و سرقه است با او چه رفتار بکنی؟ هرچه اونا رفتار میکنن، چون وجود مبارک یوسف میدونست که بالاخره جزای متهم و سرقه در سرزمین فلسطین چیست، همین کار رو کردن. شما بگید جزاتون چیست؟ اونا گفتن جزاهو من وجود فی رهدی و جزاهو و کذالکه نجز ظالمین و هر دو هم راضی شدن. میمونه مسئله حفظ حیثیت، مستحضرید که حفظ حیثیت جزء حق الناس است. یک، ما یه تزاهم داریم یه تعارض، تعارض حلش بوده مجتهد است، اون بالا مقام اثبات است، مال ادله است، دو تا دلیل نقلی یا یک دلیل نقلی و عقلی اگر با هم در مقام اثبات و دلالت درگیر شدن در عرض هم شدن میشن معارضن متعارضن. اگر یکی شارح دیگری بود، مقید دیگری بود، مخصص دیگری بود، حاکم دیگری بود، وارد دیگری بود، اینا در دو رتبه در عرض نیست، اینجا جای تعارض نیست. اما اگر هیچ کدام نسبت به دیگری ورود نداشت، حکومت نداشت، تخصیص نداشت، تقییب نداشت، شهر نبود، قرینه نبود، در عرض هم وقتی در عرض هم شدن میشن متعارض، اینجا جای تعارض. یا باید مجتهد با طبق اون شواهد یا جمع سندی میکنه یا جمع های دیگه، بالاخره یا هر دو رو در دو موسم حجت میدونه یا هر دو رو طرح میکنه، بنابر طبقیت و موضوعیت راه خاص خودش طی میکنه. اینو مال تعارض است که ناظر به ادله است، یعنی مقام اثبات است. تزاهم کاری به ادله ندارد، کاری به تعارض ندارد، کاری به ملاک دارد، کاری مقام ثبوت دارد، کاری مقام واقع دارد. در مقام تعارض یکی حق دیگری باطل، در مقام تزاهم هر دو حقه، ولی ما نمیتونیم جمع بکنیم. مثل که در جریان انقضاء الغریق بالاخره دو نفر که دارن تو دریا دست و پا میزنن، نجات هر دو واجب است، ولی قدرت نیست. انسان سعی میکنه اون که اتقاس اعلم از اسکاس او رو نجات بده، میشه تزاهم، یعنی مهم را فدای اهم میکنن. تعارضی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، هر دو حقه. پس ما تزاهم داریم به تعارض. پیدا کردن برادر و رسیدن این برادر به هست یوسف و زمینه شدن برای توبه اون ده برادر و وسیله شدن برای آمدن هست یعقوب سلام الله علیه، همه اینها اسباب عادی می طلبد. اسباب عادیش هم اینه که این برادر فعلا پیش هست یوسف بمونه تا اونها برند و کم کم روشن بشه که این یوسف است و اونم برادر او هست و اون بنفرم بیان توبه کنند و بحث یوسف بگویند به این که ما بد کردیم و حضرت هم بفرماد لا تسلیم علیکم الیوم و همه آقایت بخیر بشن. اون کار والا یه زمینه میتلبد، زمینه او تزاهم حقوق است نه تعارض عدله. حفظ حیثیت واجبه بله، ریختن آبرو حرامه بله، مثل این که پرهیز از غصب واجب است و ارتکاب غصب حرام است، ولی گاهی برای نجات کودک یا اطفای حریق انسان وارد خانه غصبی هم خواهد شد. اگر یه مهمی را فدای اهم بکنند رو باب تزاهم محذوری ندارد. اون همه برکاتی که در آینده در پیش هست و کسی پیش بینی نمی کرد و نمی کند بحث به ظاهر، یه مقدری می خواهد. خدای سبحان این رو به خودش نسبت داد، فرمود من این کار را کردم. یعنی مأموران تو برادر تو رو متهم بکنن، برادر تو هم در جمع اینها یه چند لحظه به حسب ظاهر شرمنده بشه، ولی بین خود و بین خدای خود از یک سو، بین خود و بین تو از سوی دیگر میداند که تبرئه است. این چند لحظه خجالت موقت را تحمل میکند برای رسیدن به اون اهداف برتر. فرمود این کار کار ماست، این تزاهم است، همونطوری که ما اجازه میدیم برای اطفای حریق تو خونه، تو مال غصبی برید، تو ملک غصبی برید. حالا خانه همسایه پدر نیست، مادر نیست، بچه هم در حال خفه شدن است، تو در آسیب ببینه، پدر و مادر هم راضی نیستن که همسایه وارد خونه اینها بشه. این که نمیتوند بگد این خونه غصب است، من نمیتونم برم برون کودک بمیگیره، که این یک مهمی را باید فدای اهم بکنه. اینجا از صنف تزاهم حقوق است نه تعارض ادله. خب یوسفی که خدا او را از نظر الهی گفت من المخلصین، از نظر مردمی گفت خیر المنزلینه، نقشه ای که خدا به خودش اسناد میده، اگر یه وقتی ما در ارجای زمین گیر کردیم نباید گوش بدیم امام رازی چی گفته، زمخشری چی گفته، فلون شیعه چی گفته، فلون سنی چی گفته. قبل از هر چیزی باید ببینیم خود قرآن چی گفته. این معنای القرآن یفسر رو بعضه و بعضا، نه معنای القرآن یفسر رو بعضها اینه که اگر ما خواستیم تقوا رو طرح کنیم بریم الموجم ببینیم که چند جا کلمه تقوا آمده، اینا جمع‌بندی کنیم، سربندی کنیم، بشه تفسیر قرآن، تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی اینه که محکماتش مشخص بشه، اصولش مشخص بشه، عناصر محوریش مشخص بشه، خطوط کلی رو در سایه او حل کنیم. ولو واژه نباشه، ولو لغت نباشه، ولو کلمه نباشه، ولو ضمیر نباشه به مانند اون. وقتی تبیین شد می‌بینیم دلپذیره. اول ممکنه گوشنواز نباشد، ولی وقتی تبیین شد منوش دلپذیره. فرمود شما چی گم کردی؟ گفتن ما سواگرم. خب جزاش چیه؟ اینه. بعد همه فهمیدن کار کار حقه، میشه تزاهم حقوق. قالو فبدع با اوعیتهم قبل و آیخیه ثم استخرجها، که این رد و عجزه الاسدرم تو ادبیات و معانی خوندی رازه فرمودی که جز صنایع محاورات ادبیست. تدر آیه یعنی این قسمت عنوان سقایه است، وسط ها سخن از سوا است، پایان این قسمت باز سخن از سقایه است. میگن رد العجزه الاسر، یعنی طرز انسان سخن بگوید که در یک پاراگراف پایانش به اول وصل بشود. ثم مستخرجها نسم مستخرجهو، با این که اگر ضمیر مذکر می آورد به سوا برمیگشت نزدیکتر بود، اما استخرجها گفت زمین را به سقایه برگردون که به اصل مطلب بخوره، چه بشه رد العجزه الاسد. ثم مستخرجها من رعای اقیه کذالک کدنا لیوسف، ما این نقشه را کشیدیم. خب اون کسی گفت انکم لسارقون، یه امر طبیعی بود، این اندالله معذوره. اونا برگشتن گفتن چی گم کردید؟ اینا فورا لحنشون عوض کردن، گفتن ما این رو گم کردیم، اگه کسی پیدا کرد آورد ما بهش جاله میدیم، جایزه میدیم. خب لحن کاملا برگشت، فبود این نقشه را ما ترسیم کردیم. ما کاند لیأخذ اخاهو فی دین الملکه الا ان یشاء الله. اون چی که در بحث دیروز اشاره شد اون بود که بالاخره اون چی کارساز است علم صائب است که عمل صالح را به دنبال داشته باشد. اگر برای دیگران خدای سبحان درجه قائل است، برای مؤمن درجه قائل است، برای مؤمن عالم درجات قائل است، نه علم در قبال ایمان. علم در قبال ایمان رو ما جای نداریم قرآن کریم حمایت کرده باشه. حتی اون کریمه ی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون خودش به تنهای آیه نیست، این صدر آیه است، ذیلش سخن از نماز شبه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما و یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. اول سخن از نماز شب و پرهیز از آخرت و وارستگی است، بعد وگرنه خب علم چند کلمه آدم علم خونده، این یک کالایی است بالاخره، ابزار که است. این رو ما ندیدیم قرآن کریم حمایت بکنه. علم منای تقوا، همون آیه سخن از قانت بودن و آناء اللیل بودن و یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه است، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یه علمی که سمتدار و جهتدار باشه دیگه، وگرنه یه وبال است برای آدم. خب اگر در سوره مبارکه مجادله از رفعت درجه و درجه سخن به میان آمده، اونجا سخن از مؤمن بی علم و مؤمن عالم است. در آیه 11 سوره مبارکه مجادله این است: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اوائل که حضرت دعوت میکرد اینا گوشاشون رو میگرفتن، از کنار کعبه یا غیر کعبه عبور میکردن که صدای حضرت به گوش اونها نرسه. کم کم شیفته این حرفهای دلپذیر و گوشنواز شدند و مجلس حضرت میامدن، دیگه مجلس یا نبود. آیه نازل شد که بالاخره شما نشستید، اگه یکیز تازه وارد شد دیگه مربع ننشینید، چارزارون ننشینید، دیگه تنگتر بشینید، دوستانتر بشینید، که این آقا که تازه وارد شده خجالت نکشه جا پیدا کنه. تفسحوا فی المجالس، وقتی به شما گفتن یک کمی جمع‌تر بشینید، نگید به ما سخت می‌گذرد، بالاخره جمع‌تر بشینید که دیگری هم جا بگیره. تفسحوا جا بدید، تفسحوا یفسح الله لکم، خدا به شما فسحت میده در جای دیگر. شما اگر دیگری جا دادید خدا منزلت به شما عطا میکنه. و ازا غیرن شزو، اگه گفتن خب بارا شما یک ساعت سخنان حضرت گوش دادید، شما پاشید نوبت رو به دیگری بدید، بازم پاشید، اگر دیدید جا هست خب بشینید، اگر دیدید هیچ چاره نیست مگر شما پاشید تازه وارد بشینن، همین کار را بکنید. و ازا قیلن شدو فن شدو یرفع الله الذین آمنوا منکم، یک والذین اوتوا العلم، یعنی اوتوا العلم منکم، درجات این درجات تمیز است برای این یرفعوی دوم، تمیز اون یرفعوی اول محذوف است، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن، والذین یعنی ویرفع الله الذین اوتوا العلم درجات. هر جا سخن از ایمان و علم است، علم مؤمن است، سخن از درجات است. در سوره مجادله اینطوره، در همین جریان هستی یوسف صدیق سلام الله علیه همین طوره، در جریان در سوره مبارکه انعام که از علم هست ابراهیم خلیل سلام الله علیه سخن به می آمده، اونجا هم همین طوره. وقتی ادله و احتجاجات حضرت ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند، آیه 83 سوره مبارکه انعام این است که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. اینجا سخن از علم توحید است و علم استدلالی است و علم با ایمان. رو این درجات تو کتاب‌های قرائت هم درجات من نشاء خونده شد، هم درجاتن بندشا خونده شد که این با تنوینش معروف است. وقتی این حرف را زدن و فوق کل ذی علم این علیم، ذی علم رو درباره هست یعقوب فرمود به انه لذو علم، کسی که علمش را از دیگری میگیره، از ذات اقدس اله میگیره، میشه ذو علم. اما ذات اقدس اله ذو علم نیست، علم است. طبق همون بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود، مرحوم صدور اسمان داره نقل کرد که به هشام فرمود که خدا را نعت میکنی، عرض کرد آره. فرمود هاته، خدا را وصف بکن. به امشی وصف میکنی، عرض کرد هو السمیع العلیم یا هو السمیع البصیر و مانند آن. حضرت فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، خب دیگری هم سمیع است و علیم، بصیر است و علیم، فرقش با خدا چیست؟ عرض کرد پس شما بفرمایید. فرمود خدا علم لا جهل معه، حیات لا موت معه، نور لا ظلام معه. او نفس العلم است، علم ذاتی اوست، نه این که مشتق باشد ذات سبت الحال مبدع، از اون قبیل نیست. بعدها سخن از بساطت مشتق مطرح شد. اگر علمی قائم به ذات بود، این علیم است به ذاته. لازم نیست که حتما یه ذاتی باشد، یه مبدعی باشد که مبدع به اون ذات تکیه کند، بلکه اگر خود این مبدع علیم که علم است خودش قائم به ذات بود، فهو علم و علیم به ذاتهی. بنابراین ذات اقدس اله ذو علم نیست که از جای دیگه گرفته باشد، حالا یا خود کفا باشد، خودش زحمت کشیده یافته، یا از دیگری گرفته. خود شفا بودن که فعل فاعل نخواد، خودش از قوه به فعلیت بیاد، این محال است. بر فرض قبول این محال، اگر معاذالله ذات اقدس اله ذاتن عالم نباشد، علم رو بعد کسب بکند، این در مقام ذات جهل است و نقص معاذالله. پس او علم است. این سو علمی که اینجا با کار رفته، یعنی ذات ثبت له العلم، به این معنا خدای سبحان فوق این است. اگر ما اینجوری معنا کردیم، پس فوق هر ذی علمی علیم است. و این علیم به همون معنایی است که مشتی مبارک امام صادق به هشام فرمود، نه اونی که دیگری میگه ذات ثبت له العلم و فوق کل ذی علم علیم. بعد اونها در این صحنه، حالا که روشن شد به این که در رحم برادرش پیدا شده است، اونا خب سرقت مثلا تن در دادن. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر این بنیامین، این برادر ابی ما، این مثلا این سوا را واسه سرقت کرده، یه برادر دیگه هم داشت معاذالله، اونم قبلا سرقت کرده بود. برای او 5 یا 6 وجه ذکر کردن که 3 وجهش تو بعضی از تفاسیر آمده، 5 یا بیش از 5 وجه تفسیر فخرالرازی این آمده که چجور این برادرها سرقت را به حضرت یوسف اسناد دادن. گفتن بعد از اینکه یک کمربندی از حضرت اسحاق سلام الله علیه به خواهر حضرت اسحاق که عمه حضرت یوسف سلام الله علیه می شود به اون خواهر رسید، اون کمربند را یا شال را اون عمه به این کمر یا گردن این حضرت یوسف بسته بود و نخواست بسته جدا بشه، به بهانه اینکه این رو سرقت کرده است خواست پیش خودش نگه بداره. بعض اینکه حضرت یوسف چون مادرش مرده بود پیش عمهش تربیت بشه، یعنی بزرگ شده بود، اون عمه این شال یا کمربند رو به کمرش بست، گفتن این کمربند رو گرفته. یا حضرت گاهی که برای رمه‌داری می‌رفتن، گاهی مخفیانه گوسفندی را به مسمن می‌دادن، مسئول تغذیه بودن به مسمن می‌دادن، 5-6 وجزه کردن برای اتهام سرقه، که از اونجا میان یوسف سلام الله علیه سابقه سرقت داره معاذالله. یعنی دروغ گفته باشن؟ نقل نکردن که این دروغ محض است، یعنی الان دروغ گفتن. باید دایی داشته باشم، بگم برادرش هم دزدیده، باید یه چیزی باشه، انگیزه باشه. وجود مبارک یوسف چون خیر المنزلین بود، این حرف اینها را شنیده و در دل نگه داشت. فأسر رها یوسفو فی نفسهی و لم یبدها لهم و قال انتم شر را مکانن. این قاله به قرینه اسر 1، به قرینه لم یبد 2، یعنی تو دلش گفته، نه به اینها گفته. خب اگه به اینها گفته انتم شر را مکانن، اینا میگن ما حرف بزی نزدیم که چرا شر را مکاننیم، چرا منزلت ما بدتر از دیگریه. به قاله گاهی استدلال میکنن، من که قول به معنای
گفتار درونی است به شهادت این آیه که دو تا شاهد درش است، یکی به اثر رها یعنی این رو سر قرار داد اظهار نکرد، یکی هم ولم یبده لهم، دو با اینکه فرمود اثره با اینکه فرمود لم یبده فرمود قال انتم شر مکانن، این انتم شر مکانن یعنی مکانت شما منزلت شما از دیگران پستر و بدتر است. مشابه این در سوره مبارکه مائده آیه 60 گذشت، در آیه 60 این چی بود که به جعل من همر غردت و الخنازیر و عبد طاغوت اولئک شر مکانن، یعنی مکانت اینها منزلت اینها بدتر از دیگری است. حضرت فرمود در درونش که انتم شر مکانن تا روشن بشه سر شر بودنش. الحمدلله رب العالمین.